أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة واو لام قد. اینا خلاصه برجستگی این عطای الهی، لطف الهی رو داره میکنه. یعنی باید ما باورمون بیاد که فیض فیاض درش بخلی و منعی نیست. به لقمان داده، لقمان خصوصیتی نداره. هر کس راه لقمان رو برود، خدای متعال رو او هم کرم میکنه. لقد آتینا لقمان، ما همه عظمتی که خدا داره به لقمان حکمت داده. حالا این الحکمه آیا الف بلام عهد است؟ حکمت خاصی مورد نظره؟ حکمت دایره وسیعی داره؟ حکمت مقبول به تشکیک؟ این یه حکمت خاصه که خود خداوند متعال هم تفسیرش کرده. ما به لقمان یه حکمت خاص دادیم. اون حکمت چیه؟ انشکر لله. اون اینه که باید معرفت به خدا داشته باشی و ما سوای خدا را نعمت او بدانی و همه چیز را سایه او بدانی، آیه او بدانی و از او بدانی و به سوی او بدانی. شکر همه اینا را در تحلیل همه اینا را داره. ما این بحث شکر رو تو جلسات صبحمون سالهای قبل داشتیم که آقای قورچیان عزیزمون یه تکه آمد که شکر احتمالاً مغلوب کشره و به معنی کشفه. یعنی حکمت رو وقتی آدم میخواد قشنگ متوجه بشه، حکمت یک نوع شعوره، یک نوع آگاهیه، یک نوع دریافت فطری هست. ازا خدا دادیست، اکتسابی نیست. خودیابی، خود آگاهی، آدم وقتی فقر خودش رو، خود واقعی انسان جز وابستگی هیچی نیست. و وابستگی خود ما که وقتی برامون مکشوف شد، دیگر موجودات ممکن هم اونها هم هیچ استقلالی ندارن. عالم جز خدا و کار خدا، جز خدا و جلوه خدا. این تجلی خیلی تعبیر قشنگی رساست و از اون رساتر را خود خداوند متعال هم در قرآن یه مورد آورده دیگه. فلما تجلا للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا. ولی پروردگار عزیز بیشتر از آیه استفاده میکنه که آیه شأنش مرآتیه دیگه. حقیقت آینه دیگر نماییه. اونجایی که خود نمایی میکنه دیگه آینه نیست. خدا همه چیز رو آیه جلوه خدا تجلی کرده شده. این آدمی آدم جلوه خداست، آیه خداست. و لطیفترین تعبیر هم دوتاست، آیه هست و جلوه هست. و این شکر کشف همینه که انسان اللهم ارن الاشیاء کما هیه. حکمت هم همون واقع بینیه ها. اللهم ارن الاشیاء کما هیه. وقتی آدم حقیقت عالم امکان رو که در هرچی هم هست خود ما هستیم، هرچی هست خود ما هستیم، ما که به بیرون راهی نداریم که ما، هرچی از بیرون تو خودمون هست که ظاهرا همه بیرون رو خدا تو خود ما قرار داده، اگر این فقر مطلق را آدم کشف بکند، این فقر آینه غنای مطلقه، فقر آیته. خدای متعال به او این حکمت رو داد، انشکر لله، شکر خدا. مرحله اولش همون کشف شکر قلبی هست یا شکر فکری هست، اصلاح اندیشه است قبل از انگیزه. شکر ابتداءً معرفت قلبی است، بعد انگیزه و احساس، بعد به مرحله عمل میرسه. این انشکر لله هر سه مرحله را هم شامل میشه که انسان اندیشهش رو، انگیزهش رو، عملش رو از خدا به سوی خدا و در مسیر خدا ببیند و در هیچ کدامش استقلالی برای خودش و برای موجودات دیگر نبینه. این انشکر لله هست. بعد پروردگار عزیز داره تربیت میکنه که اگر شما این حقیقت نصیبتون شد، خدا کسری نداره تا با شکر شما چیزی بهش اضافه بشه. آدم که شکر مخلوق میکنه، شکر مخلوق به اینه که او چیزی به ما داده، ما هم چیزی به اون میدیم، بر دارایی او چیزی اضافه میشه، یا چیزی که نداشت اون خلأش رو پر میکنه. یکی این شکر عملیه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یکی شکر زبانیه، ستایش میکنه، حمد میکنه. خدای متعال هم محمود مطلقه، حمیده و هم غنی، خلأی نداره تا شما که نعمتی از من گرفتید شما چیزی به من بدید. هرچی از مال منه چی میخواید به من بدید که من نداشته باشم؟ غنی هست. همه اینا درس توحیده، این حکمت واقعی که خیر کثیر است توحید است. و همه انبیا سفره حکمت رو فهم کردن، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. این هم تخلیه است، هم تحلیه است، و توحید هم حاصل هر دو است دیگه. لا اله الا الله، نفی و اثبات، اثبات زوائد و همه چیز زائده، یه چیز بیشتر نیست. نم هر چیزی فکر کنه غیر اونه اضافه کرده دیگه، چیزی اضافه نیست، هرچی از خودش و ول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن. لذا من یشکر، خدا داره مسیر توحید رو برای ما روشنتر میکنه. فانما یشکر رو لنفسه، یعنی شکر خودش بندگی است و بندگی مسیر قرب به منه، کمال خودتون. بعد باز خدا خودشو به عنوان خدای یگانه و هستی مطلق، و من کفره فان الله غنی حمید. شکر مسیر کمال خودتونه، و کسی که کفران بکنه، یعنی شکر نکنه، اگه شکر میکرد چیزی به ما اضافه میشد یا تعریفی بود که ما کمبود تعریف داشتیم. نه، کفرم خودت ضرر میکنی. چرا؟ برای اینکه به خدا چیزی نمیرسید، به خودت میرسید. و ان الله غنی حمید، خدا غنای مطلق است، خدا محمود است، خدا حامد است، هرچی هست از اوست. روایتی هم که های یعقوبی همشو نگفتن در اون چیزی که ضاله امام صادق بود، حضرت فرمود شکری بکنم که کسی اینجور شکر نکرده باشه. بعد وقتی پیدا شد همه منتظر بودن امام چی میکنه، گفتن الحمدلله. عرض کردن آقا شما یه چیزی گفتید، همه ما منتظر یه چیزه. فرمود چیزی بالاتر از الحمدلله وجود نداره. ان الله غنی حمید، الحمدلله خودش حامده، خودش محموده. کسی که عقلش نمیرسه خدا رو شکر بکنه. باز نکته ای که آقای یعقوبی گفتن، اینا نکاتیه که اصلا تفسیر باید این پیام ها رو داشته باشه دیگه. زیارت نامه حضرت ثامن الحجت، زیارت مخصوصشون، برای من خیلی خوراک عجیبیه. یعنی شاید من با هیچ زیارتی اینقدر صفا نمی کنم که با زیارت حضرت علی ابن مصر رضا. هم در اون زیارت روبروش آخرش سلام به حضرت حجت میدیم و دعا میکنیم، صلواتی که فرج او رو نزدیک کنه و تجعلنا معه فی الدنیا والآخره. خیلی صفا داره ها تو زیارت حضرت ثامن، مقدمه معرفت الحجه است. اونم فانی شدن در این که دیگه قابل انفکاک نباشدم، زوب در امام زمان بشه. تجعلنا معه معیت، معیت خواستی به دنیا و آخره تا ابد، تا ابد من جلوه حضرت باشم. بعد اون بالا سرم خیلی قشنگه، خیلی قشنگه ها. قشنگترینش اللهم الیک الصمد تو من ارض. امام رضایی نیست که، خداست. ما برای زیارت خدا آمدیم. اللهم الیک الصمد تو من ارض و بدعت الى درجه ارض. بعد این دعای بعد از زیارت حضرت اونقدر مشهون از معارف نابه، خیلی عجیبه. وقت اونجا این نکته رو داره، من شکر که یشکر شاکر رو، مثل کسی شکر بکند خود این شکر، من شکر که یشکر شاکر. خیلی لطیف، خیلی قشنگ. لذا این آیه با این یک خط و نیمه دیگه تو این ولی چه کرده؟ قوقاست، قوقاست، حکمت، شکر، تجلی الله، ضرورت شکر در تکامل انسان و محرومیت انسانی که شکر ندارد و کفران دارد، هم از غنای خدا محروم است و هم از مقام محمودی که بشر باید به اون برسد، از همه اینا خودش رو محروم کرده، بیچاره کرد. به اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، باز خدای متعال لقمان رو مشرف به شرف ذکر کرده. خدا نام لقمان رو بوده، این چیه که خدا نامش رو میبره؟ و اذ قال لقمان لابنه، این هم عطب به اون حکمت ها، لقد آتینا لقمان انشکر و اذ قال. این باز از موارد حکمتی است که یه موردش اونه، این بابا عاطفه به همون منعطف میکند ذهن ها رو. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، معلوم میشه که در تربیت، در ارائه حکمت، آدم باید از خودش شروع بکنه که خدا به او داده، بعد انظر عشیرت کل اقربین، آدم از فرزندان خودش، از نزدیکترین افراد شروع بکنه. باز این نکته تربیتی داره، نکته اخلاقی داره، که ما که به لقمان حکمت دادیم، به القا هم کردیم که حکمتش اینه که تو مظهر شکر باشی، مجرای شکر باشی، خود شکر باشی. از قال لقمان و لبنه و هو یعظه، اینم باز از مجاری حکمت لقمانی است، یا مجالی حکمت لقمانی است، که فرزند خود رو موعظه کردن لازمه ی حکیم بودنه. آدم نسبت به فرزندش وجد تو که بعضی وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن علیه السلام خطاب میکنن که وجد تو که بعضی، تو پاره تن منی. بعد فرمود نه، بل وجد تو که کلی، اصلا تو منی. فرزند آدم گاهی خود آدم میتونه باشه، چون به اون مقام که برسه دیگه هر دو یه حقیقتن دیگه، حالا در دو آینه دیده میشن دیده بشن، اما یه چیزه، یه نوره. آدم به اون مقام توحید که برسه دیگه بین من و فرزندم دائیتی نیست. و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه، این حکمته، این سفره حکمت لقمانی است. هر کسی هم حکیم شد ابتداعا باید به درون خودش، به بچه های خودش توجه بکنه و او رو در مسیر شکر قرار بده. و هو یعظه، این موعظه که لازمه حکمت است، حکیم باید واعظ باشد. حکیم جامعه نیازمند به موعظه رو باید سیراب بکنه. حالا ملاحظه بفرمایید، این دو تا آیه رو در کنار اون آیه کریمه که مجموعه جبهه دعوت رو در پایگاه های سگان معرفی فرموده، ادعو الى ربک، الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اینجا لقمان حکیمه، اما اینا مانعة الجمع نیستن، حکمت و موعظه در کنار همن، ملازمه همن. که ما این که جدال احسن هم همینجوره، جدال احسن چیزی که برای طرف مقبول است و حق است. آدم از حقی که پیش او پذیرفته شده است از او استفاده میکند برای قانع کردن او، برای نرم کردن او. در این قسمت اون بالموعظت الحسنه رو که اول حکمت بعد موعظه حسنه، خدای متعال در این آیه هم اول حکمت رو مطرح فرمود، و از قال لقمان و لبنه این رو هم از مصادیق حکمت معرفی فرموده با عطف، و هم موعظه رو زیر مجموعه حکمت معرفی میکنه. و هو یعظه، یا بنیه، یا بنیه. این رابطه عاطفی به اصطلاح گرم کننده دل بگیم، تجلی مهر و محبت بگیم، حضرت ابراهیم رو خدای متعال جریان ذبح اسماعیلش رو میخواد مطرح بکنه، اونجا هم میخواد اون اوج پدر بودن و ارتباط پدری با فرزندی رو بگوید. اونجا هم گفت که یا بنیه انی عراف المنام انی از بود، خواهد بگه خیلی پدر بود و رابطهش با فرزندش جوریه که میگه یا بنیه، یعنی بچه ای که کوچکه آدم تو آغوششه و وقتی بچه بزرگ شد یه استقلالی داره، ولی با اینکه اون جوان شده بود میخواد بگه تو در آغوش منی. این تسخیر نیست، این شدت احاطه قلب به او و نفوذ محبت فرزند به پدر که خدا داده. اینم از آیات الهی است، اینجور مودت، اینجور محبت. حضرت لقمان به فرزندش خطاب یا بنیه میکند، یک درس دیگری است که پدر حکیم فرزندش رو به عنوان یک فردی که رابطه یا عاطفی نداره از باب وظیفه داره موعظه میکنه. اینجور نیست، پدر باید لقمانگونه حکیم باشه و فرزند خودش رو زیر چتر محبت خودش بگیره، و لذا تعبیر یا بنیه می کند. این احاطه محبت به شراشر وجود فرزند که من در مجموع تو وجود من هستی. یا بنیه لا تشرک بالله، همینجور که در خود کلمه لا اله الا الله همه همینجوره، تا تخلیه نباشه، تا نفی آله نباشه، الله نمیاد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. در این عبارت پروردگار عزیز و حکیم لقمان رو مأموریت داده تا به فرزند دلبندش ابتداءً شرک رو نه رفع بکند، بلکه شرک رو دفع بکند. کما اینکه در آیه تطهیر ما همین باور رو داریم دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرس اهل البیت. لیذهب مگه اینا رسی داشتن؟ این اذهاب دفعی است. حریم شما رو شعاع حریم خودمون قرار دادیم تا هیچ آلودگی جرأت نکند به شما نزدیک بشود. اذهاب دفعیه نه رفعیه. لقمان هم از ابتدا فرزند خودش رو میخواد تو فضای توحید ببینه و غبار شرک رو دفع بکنه که در قلب او ننشیند. یا بنیه لا تشرک بالله، ای خدا به ما هم بده، از ما هم ببر این پلیدی شرک رو. لا تشرک بالله، این تربیت دفعی است از یک حکیمی نسبت به کسی که عزیزش هست، محبوبش هست، پاره تنش هست، خودش هست. ان الشرک لظلم عظیم. اقتضای حکمت اینه که کار محکم بشه دیگه، صرف موعظه نیست. موعظه کرد، دوباره به اصل حکمت برگشت. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه، برای اینکه مبدا تمام رذایل شرکه، هر معصیتی شرک، و مبدأش محجوب بودن از وحدانیت خدا، یگانگی خدا، حضور خدا، بیکرانی خدا. و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این شرک که همون معصیت هست، مؤمن هم گرفتارش هست. لذا شرک آمد دنباله داره، تمام بدبختی ها برمی گردد به غفلت از خدا، غفلت از لایتناها بودن خدا، حضور خدا، وجود همه جانبه پروردگار عزیز. ان الشرک لظلم عظیم، حقیقت مطلق را کسی نبیند غیر از اینه که یه چیزی پشتی یه چیزی قایم شده، خدا حجابی نداره. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. واقعا عمیت هم بعد خبری میتونه داشته باشه هم بعد انشایی. کسی که خدا رو نمیبینه کوره. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما. اونجا هم پروردگار عزیز هم خودش به یه چونین کسی نگاه نمیکنه، لا ینظر الیه، و نه قدرت میده که اونا خدا رو ببینه. چیزی ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک. با چی میخوایم خدا رو اثبات کنیم؟ هر چی بگوییم اون خودش اثر خداست، جلوه خداست. برهان، استدلال، سورا، کبرا، نتیجه، همه اینها هیچ استقلالی ندارن. اثر اینها مال خداست، خود اینها مال خداست، هرچی از اوست. وقتی یه حقیقت مطلق که یک قطره از این دریا که باز عبارت ناقصیه چون اون بسیطه، قطره دریا ازش که چیزی جدا شده، ولی جز سایه، جز آیه، جز جلوه هیچی دیگه نیست. یه همچه موجودی که حقیقتش وابستگی به اوست، اصل وجودش وجود وابسته است، نبینه اصل خودش رو، یعنی خودش رو نمیبینه دیگه. چیزی بالاتر از نفی خود آدم داره؟ این اساس وجود خودش رو داره نفی میکنه. اگر هستی وابسته، جز وابستگی چیزی در عالم وجود نداره که. لذا خیلی صرف نظر از اون نکته جالب و قشنگی که علامه طباطبایی فرمودند و عزیزان ما هم مطالعه کردن، ارائه کردن، ولی نفس قضیه، حقیقت مطلق، نور مطلق، الله نور السماوات والارض، هر چی روشنه با نور روشنه. خود نور رو با چی میخواید شما تنویرش کنید؟ الله نور السماوات والارض. کسی که نور رو انکار میکنه، جز این که بگیم خودش کوره، چیز دیگه میتونه داشته باشه؟ اینه که یک حقیقت حق، حق هستی، صرف الوجود که جز وجودی نیست، کسی این رو براش بدیلی صرف الوجود که اصلا شرک بردار نیست که کسی وجود رو بتونه بفهمه، دیگه نه ندی، نه زدی، نه شریکی، هیچی اصلا برش نمیشه. تصورش کافیه که آدم همه اینها رو تصدیق بکنه که اوست، لا اله الا هو، جز او نیست. لا تشرک بالله. چرا؟ این شرک الا ظلم عظیم. معلوم میشه که خدا رو نشناختی دیگه، خدا رو نشناختی، خودتو قبول نداری دیگه. خیلی عبارات گویا، تکندهنده، نافذ، نور. ان الشرک لظلم عظیم. بله، هم این خود نفس قضیه، حقیقت مطلق، نور مطلق، چجور میشه چیزی در کنارش قرار داد؟ لایتناها رو یه چیزی خارج از او هست که ما به او زمین میکنیم، خارج نداره، چیزی نیست تا اینکه ما کنار او قرار بدیم. حق مطلقه، نور محض، وجود محض، چیکار میخوای بکنی؟ و همین که به اعتبار اینکه به هر حال اسیان هر کسی عظمت اسیان به اعتبار اون کسی است که آدم معصیتش رو میکنه. الله اکبر، الله اکبر من این یوسف، الله اکبر من کلش، چون او بزرگترین است. البته بزرگترین که بزرگی نیست، تا او بزرگترینش باشد کسی معصیت او رو بکنه. زا مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه دارن برای این که ما گناه صغیره نداریم، این صغیره و کبیره در مقایسه بین خود این هاست، اگر نه نافرمانی خدا مطلقا کبیره، گناه صغیره اصلا وجود ندارد. و هر گناهی نوع شرک دیگه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. شرک عظیمه، برای اینکه از خط خارج شدی، سقوط کردی. این خط، خط افقی نیست که آدم اگه خارج شد زده تو خاکی، خط خط عمودیه. اگه از خط خارج شدی افتادی تو جهنم. انهم عن الصراط لناکبون. خروج از خط توحید سقوطه. و من یشرک بالله اگه دنبالش گفتید جایزه دارید. فکأنما چی از از آسمان خرم است. خیلی عجیبه. من یشرک بالله فکأنما خرم است ما فتختت فوتیر. این شرک سقوط از یک مرحله خیلی بلندیه، اینجور نیست که از یه پله افتاده. توحید اوجی دارد که هیچ که نمیدونه، و کسی که موحد نیست از جایی سقوط کرده که هیچی براش نمیمونه. مثلا داغون تومه موجودات دیگه است، چیزی براش باقی نمیمونه. شرک اینقدر قبه داره، اینقدر بزرگه. این شرک در ظلمون عظیم. این عظیم هم باز اون نکته علامه طباطبایی که به زبان بعضی دوستانم اومد قابل توجه هست، که بالاخره در برابر این چیزی نیست تا بگیم این اعظم از اونه. عظمت مطلق داره. بعدش میرسه به وسائل الانسان که انشاءالله در جلسه دیگر. ظاهرا ریشه سوال شما رفت. اللهم صل على محمد وآل محمد.